بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صدق الله العلی العظیم. درس هشتم از کتاب شیوه شیوایی با عنوان کلیدهای درست نویسی هشت برای پایه دو. تا اینجا به 35 مورد از کلیدهای درست نویسی اشاره شده و الان به شماره بعدی که استفاده صحیح از وجه وصفی است می‌پردازیم. فعل وصفی یا وجه وصفی چیست؟ برای اینکه معنا و کاربرد وجه وصفی یا فعل وصفی معلوم بشه، ابتدا براش یک مثال می‌زنیم. بو علی سینا در 18 سالگی نوح پسر منصور را درمان کرد و به کتابخانه وی راه یافت. این عبارت دارای دو جمله است که در پایان هر جمله هم فعل مخصوص به خودش به کار رفته، منتها فاصله فعل ها کمه. برای این که از این حالت جلوگیری بشه، میشه به جای فعل اولی از وصف استفاده کرد. به این ترتیب بو علی سینای درمان کننده نوح پسر منصور در سن 18 سالگی به کتابخانه وی راه یافت. درمان کننده نوح پسر منصور در سن 18 سالگی، این وصفه که به جای نوح پسر منصور را درمان کرد به کار رفته. حالا چون این وصف طولانیه، برای اینکه کوتاه‌تر بشه یک راهی براش در نظر گرفتن و اون کاربرد وجه وصفی یا فعل وصفی است. به این ترتیب بو علی سینا در 18 سالگی نوح پسر منصور را درمان کرده به کتابخانه وی راه یافت. درمان کرده فعل وصفی یا وجه وصفی است که به شکل صفت مفعولی آمده و درمان کرد به اضافه ه شده. پس فعل هایی که کلن به صورت صفت مفعولی در وسط یه جمله مرکب میاد فعل وصفی است یا وجه وصفی است که به صورت صفت مفعولی میاد، مثل رفته، دیده، زده و اینجور چیزها. بعد از فعل وجهی باید ویرگول قرار بگیره، نه واو. ضمناً جمله‌ای که فعل وصفی درش به کار میره باید نهاد دو تا جمله یکی باشه. همچنین در کاربرد فعل وصفی نباید زیاده روی کنیم. فعل وصفی برای همه زمانها و همه نوع فعلی به کار میره، بجز فعل‌هایی که در ساختار اونها صفت مفعولی به کار رفته باشه، مثل ماضی نقلی، ماضی بعید و امثال هم. اگر در یک جمله‌ای شکل فعل وصفی هست ولی فعل پایانیش فعلی است که در اون صفت مفعولی است، اون فعل دیگه فعل وصفی نیست، به فعل وصفی حساب نمیاد، بلکه از جنس فعل پایان جمله است که به قرینه قسمتی از اون فعل حذف شده. بنابراین بعد از اون واو لازمه. فقط فعل‌های وصفی هستند که بعد از اونها ویرگول میاد. به این مثال‌ها توجه کنید. او بر بستر پدرش نشست و به یاد روزهای سخت زندگیش گریست. خب نشست فعل کامله و گریست هم فعل کامله که در این جمله اصلا فعل وصفی به کار نرفته. او بر بستر پدرش می نشیند و به یاد روزهای سخت زندگیش می گرید. خب فعلهای جمله قبلی ماضی ساده بودن، فعل این جمله مضارع اخباری هر دوش، هم می نشیند و هم می گرید. جمله سوم، او بر بستر پدرش خواهد نشست و به یاد روزهای سخت زندگیش خواهد گریست. خواهد نشست و خواهد گریست هر دو فعل مستقبل هست. حالا به جای اینها ما میتونیم از فعل وصفی استفاده کنیم. به این ترتیب او بر بستر پدرش نشسته به یاد روزهای سخت زندگیش گریست. این به جای جمله اول. او بر بستر پدرش نشسته به یاد روزهای سخت زندگیش می گرید. این به جای جمله دوم، او بر بستر پدرش نشسته به یاد روزهای سخت زندگیش خواهد گریست. البته همه اینها در جایی است که نهاد جمله اول همون نهاد جمله عطف شده دوم باشه که براتون توضیح دادم. مثلا اگر نهاد جمله اول بو علی باشه و نهاد جمله دوم نوح پسر منصور باشه، اصلا کاربرد وجه وصفی در اینجا جایی نداره و درست نیست. باید نهاد هر دو جمله یکی باشه. اون وقت بعد از فعل وصفی ویرگول میاریم. خب به این جمله توجه کنید. محرم پس از احرام وارد مکه گشته و بعد از غسل به مسجد الحرام می رود. این جمله غلطه، به خاطر این که گشته فعل وصفی است و بعدش و اومده، باید بعدش ویرگول بیاد. پس و رو حذف می کنیم و به جاش ویرگول میاریم، جمله رو اصلاح می کنیم. مثال دو، ابو هریره در حجۃ الوداع حضور داشته، پیامبر او را همچون دیگران به حقیقت ولایت علی علیه السلام آگاه می کند. این جمله هم غلطه، به خاطر این که حضور داشته فعل وصفی است، بعدش هم ویرگول آمده، اما عیب جمله اینه که نهاد دو جمله با هم متفاوته. نهاد جمله اول ابو هریره هست و نهاد جمله دوم پیامبر. بنابراین این جمله هم از لحاظ کاربرد فعل وصفی غلطه. این جمله رو به این ترتیب اصلاح می کنیم. ابو هریره در حجۃ الوداع حضور دارد و پیامبر او را همچون دیگران به حقیقت ولایت علی علیه السلام آگاه می کند. یعنی کلن از حالت فعل وصفی بیرونش میاریم و جمله رو به صورت طبیعی و شکل معمولی بیان می کنیم. مثال 3، ابن سینا در 402 قمری گرگانج را به مقصد گرگان ترک نموده و دوستش کاووس فرزند وشمگیر را ملاقات می کند. بعد از ترک نموده که فعل وصفی است، باید ویرگول بیاد نه واو، چون در این جمله بعد از فعل وصفی و اومده جمله غلطه، باید جمله را به این ترتیب اصلاح کرد. ابن سینا در 402 قمری گرگانج را به مقصد گرگان ترک نموده ویرگول دوستش کاووس فرزند وشمگیر را ملاقات می کند. و یا این که کلن این جمله را از حالت فعل وصفی بیرون بیاریم و شکل طبیعی بش بدیم، اون وقت اگر بعدش بعد فعل اول و آوردیم اشکالی نداره. به این ترتیب ابن سینا در 402 قمری گرگانج را به مقصد گرگان ترک نمود و دوستش کاووس فرزند وشمگیر را ملاقات کرد، اصلا فعل وصفی نداره، پس اگر وسط دو تا جمله و بیاد اشکالی نداره و این هم درسته. قاعده بعد، نیز را در جای مناسب قرار دهیم. واژه نیز وقتی به کار میره که ارتباط چند بخش یا چند جمله از نوع همسانی یا همجهتی باشه. این کلمه باید دقیقاً در جایی قرار بگیره که همسانی و همجهتی مورد نظره. به عنوان مثال، نواده او نیز به نام رضی الدین ابن طاووس مشهور است. در این جمله بین نواده رضی الدین و خود رضی الدین همسانی وجود داره. اما در مثالی که میخواییم مطرح کنیم بین رضی الدین و نواده او همجهتی وجود داره. این جمله، نواده او به نام رضی الدین ابن طاووس نیز مشهور است، اینجا همجهتیه، یعنی هر دوتاشون مشهور هستن، تو یه جهت هستن. اما مثال قبلی چی بود؟ مثال قبلی این بود که رضی الدین با نواده اش هر دو مشهورند، یعنی همسانی بینشون وجود داشت. به هر حال باید نیز رو در جایی به کار ببریم که بین دو جمله همسانی یا همجهتی وجود داشته باشه. به این مثال توجه بفرمایید. بخش گسترده روایات ابو هریره ضعیف است، با وجود این نیز احادیثی معتبر از او گزارش شده است. در این جمله باید کلمه نیز بعد از احادیث معتبر آمده باشه تا این همجهتی و همسانی رعایت بشه. به این ترتیب بخش گسترده روایات ابو هریره ضعیف است. با وجود این احادیثی معتبر نیز از او گزارش شده است. مثال دیگر، عبی بن کعب کاتب نامه های پیامبر بود و نامه های رسیده را برای ایشان نیز می خواند. در این جمله بحث همسانی است، بنابراین باید جای نیز را عوض کرد و آورد در ابتدای جمله دوم. به این ترتیب عبی بن کعب کاتب نامه های پیامبر بود و نیز نامه های رسیده را برای ایشان می خواند. اگر نیز در این جمله بعد از ایشان باشه، به ذهن انسان میاره که این عبی بن کعب علاوه بر پیامبر این نامه ها را برای کس دیگری هم می خوانده، در حالی که اصلا منظور این نیست. قاعده بعد، در گزارش از گذشته تناسب افعال را رعایت کنیم. به این مثال توجه بفرمایید. بنای حرم حسینی در آغاز دوران صفویه کاملا تغییر می‌یابد. این جمله درسته. از فعل مضارع استفاده شده برای ملموس‌تر کردن مطلب. حالا بحث اینه که چون این کار در گذشته انجام شده، اگر ما از فعل مضارع استفاده کردیم برای ملموس‌تر ساختن مطلب، تا آخر باید از فعل مضارع استفاده کنیم، یعنی در جمله‌های بعدی. در جمله‌های بعدی نباید گاهی فعل رو به ماضی بیاریم و گاهی به مضارع. باید یک دست باشن فعل‌ها و تناسب بینشون رعایت بشه. به عنوان مثال، معماری حرم حسینی در آغاز دوران صفویه کاملا تغییر می‌یابد و معماران چیره دست به این کار گماشته شدند. این جمله غلطه، چون یک فعلش مضارعه، یک فعلش ماضیه. حالا هرچند که کار مربوط به دوره گذشته است، اما باید ما یک دستی رو رعایت کنیم. پس میتونیم این جمله رو به دو صورت اصلاح کنیم، یا فعل جمله اول رو با دوم هماهنگ کنیم، یا فعل جمله دوم رو با فعل جمله اول هماهنگ کنیم. به این ترتیب معماری حرم حسینی در آغاز دوران صفویه کاملا تغییر می‌یابد و معماران چیره دست به این کار گماشته می‌شوند. این درسته جمله. حالا جمله بعدی، معماری حرم حسینی در آغاز دوران صفویه کاملا تغییر یافت و معماران چیره دست به این کار گماشته شدند. این جمله هم درسته، چون هر دو فعل ماضی است. قاعده بعد این که صفتها را با دقت به کار ببریم. در زبان فارسی هم مثل زبان عربی صفتهای حالیه، مشبهه، مبالغه و مطلق پیدا میشن. البته نام این صفتها در زبان فارسی با عربی فرق داره. باید به این مسئله زیاد توجه کنیم. وقتی ترجمه میکنیم یک متنی رو، باید مواظب باشیم که این صفتها رو درست در جای خودش به کار ببریم. ساختهای صفت در زبان فارسی از این قرارند: یک، صفت گذران یا حالیه. طرز ساختش اینطوره: بن مضارع به اضافه آن، یعنی کسی که در لحظه جستجو میکنه، جویان. دو، صفت پایدار یا صفت مشبهه که از بن مضارع به اضافه الف ساخته میشه، مثل جوی به اضافه آ که میشه جویا، یعنی کسی که همواره جستجو میکنه. سه، صفت فراوانی یا مبالغه که به این ترتیب ساخته میشه: بن ماضی یا مضارع یا اسم به اضافه آر یا گار یا گر یا کار، مثل جستجوگر که جست بن ماضیه، جو بن مضارعه و گر هم پسوند به اصطلاح صفت سازه، صفت مبالغه یا فراوانی ساخته، جمعش شده جستجوگر. رفتگر، رفت بنمازیه به اضافه یه گر شده. فراموش کار، فراموش اسم به اضافه کار شده. آموز، آموز بن مضارع، آموزگار بن مضارع به اضافه گار، کسی که به این کارها بسیار میپردازد. چهارم، صفت فاعلی یا صفت مطلق که از بن مضارع به اضافه انده ساخته میشه، مثل جوینده، جوی بن مضارع به اضافه انده، یعنی کسی که جستجو میکند بدون قید خاص. این چهارمی یعنی صفت فاعلی مطلق یه حالت عمومی داره، یعنی اگر ساختهای سگانه اول، دوم و سوم، یعنی صفت مشبهه یا پایدار، صفت مبالغه یا فراوانی و همچنین صفت حالیه یا گذران اگر وجود نداشت در ساخت ترکیب، از این ساخت چهارم که صفت فاعلی مطلقه یعنی بن مضارع به اضافه انده که صفت فاعلی میسازه استفاده میکنی، مثل ترجمه این آیه شریفه الله سمیع علیم. خب در ترجمه اگر گفته بشه خداوند شنونده داننده است، این غلطه، چون شنونده میشه سامع، داننده هم میشه عالم، در حالی که در آیه سمیع و علیم اومده. پس سمیع و علیم با شنونده و داننده مطابق نیست، باید از معنی مطابق با خودش استفاده کنیم. سمیع یعنی شنوا، علیم یعنی دانا، پس از کلمات شنوا و دانا استفاده میکنیم. الله سمیع علیم، خداوند شنوای دانا است. این درسته، نه اینکه خداوند شنونده داننده است، اون غلطه، چون شنونده یعنی سامع و داننده هم یعنی عالم و سمیع و علیم ترجمهش حاصل نمیشه مگر اینکه کلمات شنوا و دانا رو ما به کار ببریم، چون که سمیع و علیم صفت مشبهه هستند و ما باید معادل اونها رو یعنی صفت پایدار یا مشبهه در فارسی به کار ببریم. قاعده بعد، صفت برترین را درست به کار ببریم. ما در مقایسه دو چیز با هم از صفت برتر یا تفضیلی استفاده می‌کنیم و برای مقایسه یک فرد یا یک چیز با یک جمعی از صفت برترین یا صفت عالی استفاده می‌کنیم. کاربرد صفت عالی یا برترین در زبان فارسی در یکی از این سه تا حالت اتفاق می‌افته. یک، صفت مفرد ساکن به اضافه موصوف مفرد، این عبارت معنای مفرد دارد، مثل زیباترین گل. ببینید زیباترین صفت عالیه، به اصطلاح ساکنم هست و بعدشم گل مفرده، پس باید به مفرد دلالت کنه، باید بگیم زیباترین گل نرگس است. حالت دوم، صفت مفرد ساکن یعنی زیباترین به اضافه موصوف جمع یعنی گلها، جمع این عبارت معنای جمع میده، پس باید بعدش جمع بیاد، زیباترین گلها نرگس و سوسن و شقایق هستند. حالت سوم اینه که صفت مفرد کسردار یعنی زیباترینه به اضافه موصوف جمع یعنی گلها، زیباترین گلها، این عبارت معنای مفرد میده، یعنی بعد از زیباترین گلها باید مفرد بیاد کلمه، به این ترتیب زیباترین گلها نرگس است. گاهی نویسندگان به صورت نادرست از این حالت سوم که معنای مفرد میده در معنای جمع استفاده میکنن، مثلا میگن زیباترین گلها نرگس و سوسن و شقایق هستند، که این غلطه، پس اگر صفت برترین با کسره بود و بعدش هم اسم جمع آمد، این دلالت بر مفرد میکنه. یعنی دیگه ما نباید بگیم که زیباترین گلها نرگس و سوسن و شقایق هستند. باید یک گل رو نام ببریم. باید بگیم زیباترین گلها نرگس است. و گاهی هم اتفاق میفته که از حالت دوم که معنای جمع داره در جایی به کار میبرند که معنای مفرد مد نظره. خب دومیه چی بود؟ صفت مفرد ساکن یعنی زیباترین به اضافه موصوف جمع یعنی گلها. خب بعد از این قسمت باید اسم رو به صورت جمع بیاریم نه مفرد، اما بعضی ها همین حالت رو برای مفرد میارن که اشتباهه. مثل این جمله زیباترین گلها نرگس است، این اشتباهه. باید بعد از زیباترین که ساکنه و بعدش گلها آمده باید جمع بیاریم. خب حالا اینو درستش میکنیم، میگیم زیباترین گلها نرگس و شقایق و سوسن هستند. خب حالا به این مثال توجه بفرمایید. معروفترین شاگردان شیخ مفید سید مرتضی و سید رضی و شیخ طوسی بودند. خب این حالت سومه. ما گفتیم که در حالت سوم اگر صفت برترین یا صفت عالی با کسره آمد، این معنی مفرد میده اگه بعدش هم جمع آمده باشه. نباید گفته بشه که معروفترین شاگردان شیخ مفید سید مرتضی، سید رضی و شیخ طوسی هستند. باید یک نفر نام برده بشه. مثلا باید اینطور گفته بشه معروفترین شاگردان شیخ مفید سید مرتضی است یا سید رضی است یا شیخ طوسی است. یکی از اینها باید گفته بشه. حالا اگر بخوایم این رو اصلاح کنیم، هم میشه بعد از اون جمع کلمه مفرد رو آورد و هم میشه اون رو تبدیل به ساکنش کرد. وقتی شما به جای معروف ترینه بگید معروف ترین، اون وقت میشه بعد از این صفت کلمات جمع آورد. مثلا معروف ترین شاگردان شیخ مفید سید مرتضی، سید رضی و شیخ طوسی بودند. این جمله الان درسته. خب اما این جمله معروف ترین شاگردان شیخ مفید شیخ طوسی بود، این هم درسته. خب کلیدهای درست نویسی کلن در اینجا به پایان رسید و ما 40 کلید از کلیدهای درست نویسی رو از اول کتاب تا اینجا مورد بررسی قرار دادیم. حالا یه تمرینی داده کتاب که همه اون مواردی که گفتیم در این تمرین به کار میره. ما با توجه به این تمرین و متنی که پس از ویرایش خود کتاب ارائه کرده، قسمتی از این متن رو میخونیم و با نشانه های ویرایشی اون رو ویرایش میکنیم. در امتحان هم از این متن یه مختصری به اصطلاح گفته میشه و ازش به عنوان یه متنی که باید ویرایش کنید با نشانک های ویرایشی استفاده میشه. پاراگراف سوم از این متن رو بررسی میکنیم، البته قسمتیشو. کعب با هدف شرکت در فتوحات اسلامی به حمص شام رفت و آنجا سکونت گزید و در زمان خلافت عثمان از دنیا رفت. بسیاری از اسرائیلیات به او منصوب و درباره هدف وی از مسلمان شدن اختلاف است. خب همین قسمت رو ویرایش میکنیم. کعب با هدف شرکت در فتوحات. فتوحات، فتوح جمعه، دوباره با آت جمع بسته شده، کلن حذفش میکنیم و به جاش کشور گشایی هایه میگذاریم. پس شد کعب با هدف شرکت در کشور گشایی های اسلامی به حمص شام رفت و آنجا سکونت گزید. بهتر اینه که به جای گزید اختیار کرد رو بگذاریم، سکونت اختیار کرد که در کتاب نیاورده، این بهتره این کار انجام بشه. و در زمان خلافت عثمان، حالا گفته در زمان هنگام رو گذاشته به جاش، خیلی هم فرقی نداره. و در زمان خلافت عثمان از دنیا رفت. به جای از دنیا رفت می نویسیم درگذشت، چون کوتاه‌تره. بسیاری از اسرائیلیات به او منسوب، به او منسوب است، یعنی باید بگیم به او نسبت داده اند. پس اینطور میشه، به او منسوب رو حذف میکنیم و به جاش را به او نسبت داده اند میگذاریم. پس بسیاری از اسرائیلیات را به او نسبت داده اند و درباره هدف وی از مسلمان شدن اختلاف است. به جای اختلاف است میگیم دیدگاه های مختلف یافت میشود. پاسخ سوال های آزمون درس 8. 1. عشق جان انسان را تسخیر و روحش را میگدازد. میکند حذف شده. عشق جان انسان را تسخیر میکند و روحش را میگدازد. حذف به قرینه صورت نگرفته و بیدلیل حذف شده. باید مجدداً میکند را سر جای خودش قرار بدیم. شماره 2. به دلیل خشک شدن آب رودخانه سیمین رود. وقتی میگه سیمین رود دیگه رودخانه نیاز نیست، رودخانه را حذف میکنیم. در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری آبیاری بیش از 15,000 هکتار از اراضی آبی، دیگه آبی رو لازم نیست حذف میکنیم، آبی این شهرستان با خطر خشکسالی مواجه شد. خشکسالی رو هم با یک ممیز جداش میکنیم از هم، خشکسالی. 3. امام علی علیه السلام، علیه السلام رو اضافه میکنیم با دو تا ویرگول در دو طرفش. سفارش میکنند بعد از شهادتشان کسی جز ابن ملجم مضروب نگردد و تنها یک ضربت شمشیر بر او زده شود یا بیش از یک ضربت شمشیر بر او زده نشود. هر دو حالت درسته. شماره 4. باید با حاکم ستمگر مبارزه کرد که حلال خدا را حرام می کند حذف شده به قرینه و اشتباهه، باید بیاد سر جاش. می کند رو اضافه می کنیم. حلال خدا را حرام می کند و عهد خدا را می شکند. شماره 5. سنت ها محو شده حذف شده. باید شده رو در جای خودش قرار بدیم. ببینیم که بعدش ویرگول می خواد یا واو میشه گذاشت. سنت ها محو شده و بدعت ها رواج یافته بودند. بله و رو لازم داره، چون در فعل پایانی صفت مفعولی وجود داره، بعد از شده و باید بیاریم نه ویرگول، یعنی فعل وصفی نیست شده. شماره 6. بخشی از این وقایع فراموش شده، باید شده رو اضافه کنیم و بخشی دیگر تنها نامی از آنها و فقط به عنوان یک رویداد در حافظه یه میخواد تاریخ ثبت شده است. پس اون شده رو باید سر جاش قرار بدیم و برای اینکه شده تکرار نشه شده پایانی رو گردیده بگذاریم، اون وقت جمله قشنگتر میشه. خب در دسامبر 1951 بن‌گوریون رهبران صهیونیست را، از اینجا به بعد تا آخر جمله را حذف می‌کنیم، به سرمشق مهاجرت دیگر یهودیان قرار نگرفتن متهم می‌کند. به جای این عبارت رو می‌نویسیم: متهم می‌کند که سرمشق مهاجرت دیگر یهودیان قرار نگیرند. پاسخ تمرین شماره 3. با توجه به اصول کاربرد وجه وصفی جمله های زیر را اصلاح کنید. شهیدان جان خود را در راه اسلام و ایران نهاده اند، اند باید اضافه کنیم و بعدش هم نقطه ویرگول بذاریم. یک بنابراین هم اضافه کنیم. پس اینطور شد: شهیدان جان خود را در راه اسلام و ایران نهاده اند، بنابراین همه دوستداران ایران نیز در دفاع از آن باید جانفشانی کنند. اگر بعد از نهاده ویرگول آمده باشه همینطور که در متن هست و اون رو فعل وصفی حساب کرده باشه، این غلطه، چون نهاد جمله اول شهیدان و نهاد جمله دوم همه دوستداران ایران هست که با هم اختلاف داره و نمیتونه صفت مفعولی باشه، بنابراین باید اند رو بهش اضافه کرد و جمله رو به همون ترتیبی که گفتیم اصلاح کرد. 2. هفته معلم را به شما تبریک گفته، ان شاء الله خداوند به شما توفیق عنایت فرماید. همطور که ملاحظه می‌کنید یعنی ما هفته معلم را به شما تبریک گفته، یعنی میگوییم. پس نهاد جمله اول ما هست، ولی نهاد جمله دوم خداوند هست. انشاءالله خداوند به شما توفیق عنایت کند. خداوند نهاد جمله دومه. پس چون اختلاف در نهاد دو جمله وجود داره، صفت مفعولی نباید در این جمله به کار رفته باشه. پس صفت مفعولیش رو حذف میکنیم، یعنی گفته رو حذف میکنیم و به جاش میگوییم میاریم و بعد از میگوییم هم نقطه میگذاریم. هفته معلم را به شما تبریک میگوییم، انشاءالله خداوند به شما توفیق عنایت فرماید. شماره 3، مؤمنان پیکارجو جان به کف گرفته و در راه احیای حقیقت جانبازی کردند. جان به کف گرفته، این صفت مفعولی است. گرفت صفت مفعولی است، باید بعدش ویرگول بیاد. پس واو رو حذف میکنیم، به جاش ویرگول میگذاریم. به این ترتیب مؤمنان پیکارجو جان به کف گرفته در راه احیای حقیقت جانبازی کردند. جانبازی رو هم با یک ممیز جدا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.